آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویمی مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز یک شنبه 13 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا در شهر پراگا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم انداز به اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم و ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. سروزیر ژاپن گفت وضع در نیروگاه‌های هسته‌ای از زمین لرزه آسیب دیده سنگین باقی میماند. در پایتخت بحرین کارمندان پلیس تظاهرات نوبتی مخالفین را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کردند و خبرنگاران ترک در مرکز استانبول جمع آمده خواستار رهایی هم قلم‌هایشان از محبس شدند. تفسیر خبرها. ناگاتو کان سروزیر ژاپن اقرار کرد که وضع در نیروگاه‌های هسته‌ای بر اثر زمین لرزه آسیب دیده سنگین باقی میماند. در یک سخنرانی از طریق تلویزیون او همچنین گفت که باز چند روز دیگر در کشور در انتقال نیروی برق مشکل پیش خواهد آمد. به نوشته خبرگزاری ها اخیراً حدود 200 هزار نفر از مناطق نزدیک به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمو یک کوچونیده شدند. مقامات ژاپن گفتند که در نتیجه زمین لرزه شدید روز جمعه در این نیروگاه هسته‌ای ترکش رخ داد که از آن بینایی نیروگاه تخریب شد ولی به بالاپوش ریاکتور یکم آسیب نرسیده است. و اما دبیر کلی حکومت ژاپن یوکیو ادانو امروز اظهار نمود که احتمال می‌رود در ریاکتور سیوم نیز ترکش رخ داده است. رفع پیامدهای زمین لرزه و سونامی در شمال و شرق ژاپن ادامه دارد. امروز پلیسی ولایت میاگی واقع در شرق کشور خبر داد که تعداد قربانیان آفت طبیعی فقط در همین منطقه شاید بیشتر از 10,000 نفر باشد. مقامات ژاپن رسما هلاکت تقریبا 1,000 نفر را تایید کردند. در لیبی هم نیروهای وفادار با معمر قذافی شهر بمدری بریگا را تحت نظارت خود قرار دادند. در این باره هم تلویزیون دولتی لیبی خبر داد. از این پیش خبرگزاری ها نوشته بودند که جانبداران قذافی در نبردها برای شهر میسرت ناکام شدند. میسرت آخرین تکیگاه مخالفین در غرب لیبی محسوب می شود. قرار است که فردا وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در شهر پاریس با نمایندگان مخالفین لیبی ملاقات کند. نشست وزیران امور خارجه 8 کشور پیشرفته عالم که فردا شروع می شود نیز به موضوع اوضاع در لیبیا بخشیده خواهد شد. چین اعلام داشت که کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی مشکلات داخلی خود را باید بدون دخالت بیرون حل و فصل نمایند. اظهارات معاون وزیر امور خارجه چین جاید زیون در این باره در انتهای سفرش به کشورهای منطقه صدا داد. دیپلمات والامقام چینی اخیرا از الجزایر، تونس، مصر و عربستان سعودی دیدن کرد. در رابطه با اوضاع در لیبیا جاید زیون با ضرورت حفظ یکپارچگی این دولت عربی تاکید نمود. در شهر مانامه پایتخت بحرین کارمندان پلیس هم تظاهرات نوبتی مخالفین را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کردند. با گفته شاهدان اعتراضگران می‌خواستند یکی از شهرهای اساسی را بسته همچنین دسترسی به منطقه‌ای را که مؤسسه‌های مالیوی جایگیرند مسدود سازند. هزاران جانبداران مخالفین در میدان مرکزی شهر مانامه باقی می‌مانند. آنها از حکومت اصلاحات سیاسی و گسترش حقوق‌های مردمی شیعه مذهب را طلب دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در استانبول هزاران خبرنگاران شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمده خواستار رهایی همقلم‌هایشان از محبس شدند. نمایش اعتراضی در مرکز استانبول برگزار شد و در آن همچنین حامیان حقوق بشر، خادمان فرهنگ و مخالفین حکومت شرکت داشتند. شرکت کنندگان این همایش عکس‌های خبرنگاران کشته شده را بالای سر برداشته برای عدالت دادگاهی شعار می‌زدند. طوری خبر داده بودیم اول‌های همین ماه 5 خبرنگار با اتهام دست داشتنشان در تلاش تبادلات دولتی در سال 2003 دستگیر شدند. و امروز در 74 منطقه روسیه انتخابات مقامات محلی می‌گذرد. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات با روی خط رای دهندگان تقریبا 24 میلیون نفر شامل شدند. قرار است که امروز آنها 20 هزار وکیلان و رهبران محلی را انتخاب کنند. برای این جای ها بیش از 50 هزار نامزد از 4 حزب پارلمانی روسیه واحد، حزب کمونیست، حزب لیبرال دموکراتی و حزب روسیه با عدالت تلاش می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این رویدادها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر شما شنوندگان ارجمند در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس شما می توانید سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادرس می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. وضع سنگین در نیروگاه های هسته‌ای ژاپن، صدها هزار نفر از مناطق اطراف این نیروگاه ها به جای های بی خطر کوچانیده شدند. بررسی مسائل تاجیکستان در بروکسل، گروهی وکیلان مجلس نمایندگان فردا در نخستین نشست کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا شرکت می‌ورزند. و استعفا به خاطر بازگشت، آیا علی اکبر هاشمی رفسنجانی توانی بازگشت دوباره به صحنه سیاسی ایران را دارد؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه هم تقدیمتون خواهد شد. موضوع زمین لرزه و سونامی و پیامدهای این آفت طبیعی در ژاپن امروز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. توجه رسانه ها بیشتر به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک می باشد که گفته می شود بر اثر زمین لرزه شدید روز جمعه در دو ریاکتور آن ترکش رخ داده است. روز شنبه دبیر کل حکومت ژاپن یوکیو ایدانا گفته بود که فقط در ریاکتور یکم ترکش به وقوع پیوسته است که از آن یک بخش بنای نیروگاه خراب شده و اما به بالاپوش ریاکتور آسیبی نرسیده است. و اما امروز جناب ایدانا حد زد که شاید در ریاکتور سوم نیروگاه نیز ترکش رخ داده است.
در رابطه با ریاکتور سیوم ما حدس میزنیم که در آن هم همین گونه حادثه رخ داده است. برای همین انتقال آب به ریاکتور قطع شد. عین حال ما میخواهیم فشار به ریاکتور را کم کنیم و بعد دوباره به آنجا آب را انتقال دهیم.
سنگین بودن وضع در نیروگاه فوکوشیما یک را امروز ناوتو کان سروزیر ژاپن هم اقرار کرد. رئیس حکومت همچنین گفت که بر اثر ترکش در نیروگاه هسته‌ای باز چند روز دیگر در انتقال نیروی برق مشکل پیش خواهد آمد. در همین حال متخصصان ترکش در ریاکتور هسته‌ای فوکوشیما یک را با فاجعه نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 برابر می‌خوانند. گفته می‌شود در شهر کوریاما که در نزدیکی‌های نیروگاه قرار دارد تقریبا 160 نفر از رادیاسیون ضرر دیدند. به گفته متخصصان زمین لرزه روز جمعه یکی از مدهش‌ترین در تاریخ ژاپن بود. بسیار بناهایی که با زمین لرزه تاب آوردند از سونامی پورا ولنگور شدند. وضع به ویژه در منطقه میاگی دشوار است. در اینجا با اطلاع پلیس محلی تقریبا 10,000 نفر به هلاکت رسیدند و یا بی‌نام و نشان غایب شدند. ساکن منطقه سندای ناوبو ایسیگاموری که شاهدی بر اثر سونامی تا 10 متر بالا رفتن آب اقیانوس شده بود میگوید:
آنچه که رخ داد کسی انتظار نبود. هیچ کس فکر نمی کرد که خسارات به این درجه بزرگ می شود. از این پیشتر هم زمین لرزه ها رخ داده بودند و اما این نخستین زمین لرزه است که شما را مجبور می کند فکر کنید که از کجا سر زدن یا فت را هیچ گاه نمی توان فهمید.
به نوشته خبرگزاری ها مردم مناطق آفت زده در حال شوک قرار دارند و اما گفته می شود با وجود ادامه زمین لرزه آنها تلاش می کنند که صبوری را از دست ندهند. حکومت ژاپن خبر داد که تا این لحظه بیش از 3,000 نفر ساکنان نجات داده شدند. بیش از 50 کشور از جمله ایالات متحده که 3 کشتی نظامی اش در سواحل های ژاپنند اظهار آمادگی برای شرکت در رفع پیامدهای زمین لرزه و سونامی را کردند. خبرگزاری که داد در همین حال اطلاع داد که در مجموع 300 هزار نفر از مناطق خطربار به موضع های امن کوچانیده شدند. در عملیات نجات تقریبا 100 هزار نظامیان ژاپنی شرکت میکنند و این بزرگترین سفر برسازی آنها بعد از ختم جنگ دومی جهان است. در همین حال رسانه های خبری و سازمان های غیر حکومتی مقامات را در آن ابدار میکنند که به چنین یک فاجعه آماده نبودند و این بحران شاید اقتصاد ژاپن را با مشکل های سنگین مواجه نماید. Yeah.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با محوره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به خاطر شرکت در نخست نشست بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز یک شنبه عازم بروسل شدند. گفته می شود که این هیئت طی دو روز با همتایان خود در پارلمان اتحادیه اروپا مسائل گوناگون از جمله رعایت حقوق بشر و براه ماندن روندهای نظامی دموکراتی در تاجیکستان، مسائل تامین امنیت منطقه‌ای و تقویت همکاری های اقتصادی را بحث و بررسی خواهند کرد. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
این اولین جلسه کمیته بین پارلمانی میان پارلمان اتحادیه اروپا و تاجیکستان است که در آن هم مسائل وابسته به مراعات حقوق انسان و هم مسائل اقتصادی و امنیتی و نیز ادامه همکاری های تاجیکستان با این اتحادیه به بحث و بررسی کشیده خواهند شد. غالیه ربیعه معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خود اداره محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر این هیئت اعزامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر پایه مقررات تعیین شده در این نشست نخست جانبی تاجیکستان گزارش خود را ارائه خواهد کرد و سپس میان وکیلان هر دو طرف سوال و جواب و بحث و مناظره صورت میگیرد. خانم ربیعه گفت آنها درباره وضع حقوق انسان، روندهای دموکراتی و مشکلات آن در تاجیکستان و امنیت منطقه صحبت خواهند کرد.
مقصدهای همکاری در سازشنامه چنین معین شدند که این سازشنامه برای تامین استقلالیت تاجیکستان، برای دستگیری کوشش‌های تاجیکستان در سمت دموکراتیک‌کنانی، در تامین گزارش به اقتصاد بازرگانی، در تامین شرایط‌های مناسب برای دیالوگ سیاسی و عموماً مسودت برای سودا، تجارت، سرمایه‌گذاری، خصوصا در بخش انرژیتیکی و ذخیره‌های آب روانه شده است.
خانم ربیعه افزود که در این نشست همچنین مسائل کمک‌های اتحادیه اروپا به تاجیکستان از جمله در امر تامین استقلالیت دولتی، گذشتن به دوره اقتصادی بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش آب و انرژی تاجیکستان مطرح می شوند و ما وکیلان پارلمان تاجیکستان در این نشست در حالی از مسئله رعایت حقوق بشر در این کشور صحبت می کنند که از سوی سازمانهای بین المللی تاجیکستان در شمار کشورهای ذکر می شود که حقوق بشر به طور پیوسته پامال می شود. محدودیت در راه چاپ و نشر روزنامه ها و انجام فرایض مذهبی، وجود موارد شکنجه و فساد در بازداشتگاه ها و بقیه نهادهای دولتی، برگزاری انتخابات های غیر شفاف و ناعادلانه از اتهاماتی هستند که همواره علیه تاجیکستان صدا می دهند. از غالیه ربیعه و رهبر هیئت پارلمان تاجیکستان در این نشست پرسیدم که آیا آنها آماده اند در چنین مواردی، مثلا درباره حکم زندان محمد روزی اسکندروف سوال دهند، جواب قانع کننده دارند؟ خانم ربیعه گفت آنچه که قانون تاجیکستان در این مورد پیش بینی کرده است در تکیه به آن پاسخ خواهد گفت.
ما به یک روی خطی سوال ها نامده است. اگر پرسان می بیم که اون کس برای یک سلسله جنایت های خیلی وزنین ایدار شده سوی در حبس می باشد.
نشست اولین کمیته بین پارلمانی پارلمان اتحاد اروپا و تاجیکستان طی دو روز در بروسل ادامه خواهد کرد. این نشست در پای یک سند همکاری که میان تاجیکستان و این اتحادیه در سال 2004 در لوکسمبورگ به امضا رسیده و از آغاز سال گذشته به مرحله اجرا در آمده است صورت می گیرد. قرار است در حاشیه این نشست هیئت وکیلان تاجیکستان با رهبرت پیمان نیرو یا خرط انرژتیک نیز ملاقات کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئت مجلس نمایندگان به بروسل به خاطر شرکت در نخستین نشست کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران این هفته شاید با یکی از سخت‌ترین ضربه‌های سیاسی در طول عمرش مواجه شد. او از مقام رئیس مجلس خبرگان برکنار گردید. و اما کارشناسان میگویند که رفسنجانی بارها در نبردهای سیاسی شکست خورده و یا عقب نشینی کرده است، اما با گذشت یک مدت دیگر بار به صحنه برگشته و مقام‌های بلندتری را صاحب شده است. اما این دفعه او تا کجا توان دیگر باره به صحنه سیاسی ایران برگشتن را دارد؟ از همکارمان طاهر سفر میشنویم.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی را با نظرداشت مهارتی سیاسیش در ایران نهنگ لقب دادند، ولی ظاهرا ضربه اخیری که او از طرف روحانیان محافظه‌کار و رقیبانش خورد برای او بازگشت به صحنه را سخت میکند. روزی 8 مارس هاشمی رفسنجانی، یکی از رازدانان آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران، تحت فشار هم عقیده های رئیس جمهور محمود احمدی نژاد مجبور شد مقام رهبر مجلس خبرگان، یک نهاد قدرتمند روحانیان در ایران را تسلیم کند. بجای او در این مقام آیت الله محمد رضا مهدوی کنی را برگزیدند که گفته می شود به مجلس او را در عرابه معیوبی آوردند. این رویداد را شکست آخرین هاشمی رفسنجانی به دست آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران می دانند. رفسنجانی و خامنه ای زمان هم عقیده بودند، ولی بعد از آنکه خامنه ای طرف محمود احمدی نژاد عدوی قدیمی رفسنجانی را گرفت، آنها از هم بیگانه شدند. باور می رود که محض با حمایت آیت الله علی خامنه ای محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 علی اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داده است. به گفته محسن سازگار، یکی از مؤسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حالا در امریکا به سر می برد، بر کناری رفسنجانی از مقام رهبری مجلس خبرگان محض کاری دست خامنه ای بوده است، زیرا این نهاد حق دارد رهبر عالی ایران را بر کنار کند.
رهبری روحانی ایران خود کوشید تا پنهانی اعضای مجلس خبرگان را مجبور کند که به آقای مهدوی کنی رای دهند. من از منابع داخلی در ایران شنیدم که ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران با 56 عضو مجلس خبرگان گفتگو کرده و با تهدید آنها را وادار کردند که به آقای کنی رای دهند.
دور کردن رفسنجانی از قدرت جزا برای سرپیچیش از محکوم کردن تظاهرات عظیم علیه انتخاب محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهور است که به گفته نامزدهای مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تقلب با او دست یافته است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی را پیشتر از این از مقام امامتی نماز روز جمعه در دانشگاه تهران محروم کردند، زیرا او بعد یک نماز سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف نیروهای دولت را محکوم کرد و خواست تا محبوسان سیاسی را از زندان رها کنند. با گفته محسن سازگار، شاید وضع رفسنجانی را از این هم بدتر کنند و او را سرنوشت موسوی و کروبی انتظار باشد که در حبس خانگی قرار داشتند و با گفته طرفدارانشان شاید آنها را به بازداشتگاه برده باشند. بعدی برکناریش از مقام رهبری مجلس خبرگان، خرابکاران اینترنتی طرفدار حکومت در تارنمای شورای نگهبان، یک نهاد پرقدرت روحانیان ایران، تعزیه از مرگ رفسنجانی را نشر کردند و بدین معنی که رفسنجانی ضربه مرگاوری سیاسی خورده و نالازم شده است. یکی از علامتهای دیگری روشن که او تحت فشار افزاینده قرار گرفته است و میتواند رفسنجانی را از صحنه سیاسی ایران دور کند، فشار به اعضای خانواده‌اش است. یکی از فرزندانش مهدی از ترس تعقیب حکومت ایران به شهر لندن فرار کرد. پسرش هاشمی از مقام رئیس شبکه متروی تهران استعفا داد و بدتر از همه فائزه، دختری او را که فعال حقوق زن و طرفدار مخالفین است، یک گروه به اصطلاح پرچمداران حکومت تنفروش و فاحشه صدا کردند. به گفته بعضی از صاحب نظران، خود علی اکبر هاشمی رفسنجانی سببی در این زیبا قرار گرفتنش شد، زیرا در شرایطی که ایران در صحنه سیاسی دو تقسیم شده است، او در میانه قرار گرفت. عین زمان بعضی ها او را به آن متهم می کنند که از مخالفین به قدری کافی حمایت نکرده است. به گفته محسن سازگار، ظاهرا کریر سیاسی رفسنجانی 76 ساله به پایان می رسد، ولی او با این هم کاری زیاده کرده می تواند.
برای سیاستمداری با مثل رفسنجانی می توانیم بگوییم که کریر او به حیث رهبری مجلس خبرگان به پایان رسید، اما با در نظر داشت نقش او در انقلاب اسلامی و اطلاع زیاده که او درباره اسرار انقلاب می داند، او می تواند هر وقت که خواهد به حیث یک سیاستمداری مؤثر باشد. او می تواند دایر به چیزهای زیاده، حادثه های زیاده سخن بگوید، از جمله اسرار زیاده آیت الله خامنه ای. این به خود او وابسته است که در آینده چه نقشی را می خواهد میخواهد داشته باشد.
یعنی به تعبیر دیگر نهنگ مرده است، ولی با این وجود غوطه زدن به آب نه همیشه امن است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. بوریس کوالچوک رئیس شرکت انترویس روسیه آمادگی این شرکت را برای اشتراک در اجرای طرح کاسا 1000 که هدف آن صادرات نیروی برق تاجیکستان با آسیای جنوبی است اعلام داشت. انترویس مجری طرح سنگتوده 1 واقع در 120 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت تاجیکستان است که اولهای سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در این موضوع.
بازدید بوریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رئوئس روسیه از تاجیکستان از محل نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 در جنوب این کشور آغاز گردید، زیرا این نیروگاه توسط این شرکت در اول سال گذشته به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت و از طرح‌های بزرگ انرژی در منطقه است که با سرمایه روسیه بنیاد شده است. بعد جناب کوالچوک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که مسائل مربوط به همکاری دو جانبه انرژی میان روسیه و تاجیکستان در محور این ملاقات قرار داشت. این مقام بلندپایه شرکت اینتر رئوئس روسیه پس از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران گفت که در حال حاضر بازار عرضه نیروی برق از تاجیکستان به کشورهای منطقه وجود ندارد و موضوع سرمایه گذاری روسیه در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان مطرح نیست و افزود، ولی روسیه آماده است در ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان بر خارج از کشور سهم بگیرد. بوریس کوالچوک میگوید
زمانی که اجرای برنامه کاسا 1000 شروع شود، شرکت ما در اجرای آن سهم خواهد گرفت و ما آماده ایم در بنیاد خط انتقال برق از افغانستان تا پاکستان و همچنین خط بلندشدت 500 کیلوواتی از تاجیکستان تا پاکستان از طریق افغانستان را سرمایه گذاری کنیم و پس از فراهم شدن شرایط انتقال برق به بازار افغانستان و پاکستان، ما مسئله سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه های جدید در تاجیکستان را مطرح خواهیم کرد.
این در حال است که اجرای طرح کاسا 1000 در جریان سفر این هفته ای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان مطرح شد و جانب ها با توافق در زمینه راه اندازی این طرح و دیگر از لایحه های انرژی میان دو کشور دست یافتند. اما به گفته متخصصان عرصه انرژی طرح کاسا 1000 تنها در اون صورت میتواند مؤثر باشد که نیروگاه برقی آبی راغان در شرق تاجیکستان ساخته شود. همچنین در ملاقات بوریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رئوئس روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان موضوع برگرداندن قرض شرکت برق تاجیک با جمعیت سهامی سنگتوده 1 نیز مورد بررسی قرار گرفت. حالا شرکت برق تاجیک از این نیروگاه با مبلغ حدود 32 میلیون دلار قرض دار است که با گفته جناب کوالچوک نوحه پرداخت این قرض تحریزی و توافق شد که این مبلغ تا آخر سال جاری پرداخت شود. در همین حال بوریس کوالچوک گفت که شرکتش تلاش دارد تا اقتدار تولید نیروی برق در نیروگاه سنگتوده 1 را باز هم افزایش دهد. طبق اطلاع متخصصان، حالا این نیروگاه سالانه بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند که تا اندازه توانسته است کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل تیرماه و زمستان را کاهش دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل انرژی میانی رئیس شرکت اینتر رئوئس و مقامات تاجیکستان. مجله خبری را با گزارش از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. مقامات قتلان از حمله ملخ به کشته های برزگران ولایت سخت نگرانند. از نگاه متخصصان حمله امسال ملخ نظر به سالهای پیش جدی تر خواهد بود و میدان های بزرگتر را فرا خواهد گرفت. گزارش ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
برای مبارزه با حمله ملخ مراکشی در ولایت ختلان صرف حدوداً 1 میلیون دلار آمریکایی ضرور بوده است. مقامات ختلان این مقدار مبلغ را در اختیار نداشته، خواستار کمک حکومت کشور شدند. پیشگویی های کارشناسان اداره کشاورزی خطلان در مورد احتمال تخریب کاری های ملخ که در قیاس با سالهای قبلی بیشتر خواهد شد، حکومت را نگران کرده است. حالا ملخ نوعی مراکشی در بیش از 80 هزار هکتار زمین های کارم و پشته های خطلان نسل گذاری کرده است، در حالی که سال گذشته آن در 55 هزار هکتار زمین مشاهده شده بود. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ولایت خطلان گفت با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت خطلان، مشکل چندین ساله حمله ملخ مراکشی به دشت و دمن و میدان های کشت دوباره به میان آمده است.
سال گذشته 17 مرد به برآمد بود. همین سال هم همین متخصصان گفتیزن که ای 15-17 برآمده ملخ علاقه پیدا میشد. سال گذشته ملخ که خیلی مقدار زیاد بود، امزال تخمانی در بعض شهر نایای ولایت خیلی زیاد است. مشاهده های امروزه کارخانه بایدی دولتی نشان میدهد که در شهر نایای ولایت، نایای قمسنگیر، نایای وخش، نایای پنج، نایای جالدین رومی، در همین زمینایی که ما مشاهده کردیم تخم گذاری ملخ نسبت سال گذشته خیلی زیادتر به چشم میرسد.
جناب بکنظرف افزود با توجه به این که در سابق بر اثر حمله ملخ مراکشی هزارها هکتار زمین کارم خراب و به اقتصاد و بخش کشاورزی منطقه خسارات قابل ملاحظه رسیده است، امسال وزارت کشاورزی وعده سپرده است که در محو ملخ کمک خواهد کرد، ولی بنابر عدم زهر ضد ملخ و دستگاه های ویژه امور بی‌ضرر گردانی هنوز آغاز نشده است. در همین حال دوست مراد علیموف ساکن ناحیه خراسان که در 4 سال اخیر شامل گروهی مربوط به محو ملخ بوده است میگوید این سال نیز باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس به ادعای او حجم خسارات به صدها هزار سومانی خواهد رسید.
کندن هر کار او را سوزاندن کار تازه حشر همه را سرجم کردم شد که ملخ رو نیست کنه. ما در بلندکوه کار میکردیم و کمتر وجود پسید آمده است.
جناب عالی مفافزود کشاورزان در تنهایی نمیتوانند به محو ملخ مراکشی سر و کار بگیرند. به ادعای او فناوری ویژه و دست کاری بیشتری باید مشغول مبارزه با ملخ گردد. در سال گذشته 2010 در خطلان نزدیک به 5000 سرباز کمیته حالات اضطراری کشاورزان و ساکنان محلی در معرکه ضد ملخ شرکت داشتند. در همین حال کارشناسان امور کشاورزی ادعا دارند که مقامات جماهیری همسایه افغانستان و ازبکستان در مبارزه با ملخ مراکشی تلاش های کافی به خرج نمی دهند و بناهن نفوذ و مساحت خرابکاری های این نوع حشرات سال از سال می افزاید. این هم در حال است که سال گذشته در نواحی جرقرغان، شورچی، سریاسیو و ترمیز ازبکستان از ملخ زمین های کشت و پشته ها را خراب کرده خسارات چشمگیر به کشاورزی نواحی مرزی رسانیده بود. سال گذشته تاجیکستان و ازبکستان به چنین توافق رسیده بودند که مشترکاً حدودهای بی‌طرف میانی مرزها را از ملخ مراکشی پاککاری کنند، اما امسال یک چنین برنامه کاری در نظر نبوده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از حمله ملخ به کشته های کشاورزان خطلان و اینجا شنوندگان ارجمند نشر دویم مجله خبری پایان یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای سیمای هفته و صدای هموطنم تقدیم شما خواهد شد.
Субтитры сделал DimaTorzok.